برنامه ما گلچین، فردا میتونین گلچین برنامه شنبه تا چهارشنبه ما را بشنوین در روز پنجشنبه در همین ساعت. و موضوع هفته آینده ما هم هوا هست، اینکه هوا چه اهمیت داره در زندگی ما و شما و در این روزهای بهاری حال و هوای شما چه قسمی هست. میتونین راجع به این موضوعات بر ما حتما پیامک هایتان را بفرستین، خوشحال میشیم. در ضمن که پیام های شما خوبان هنوز به دست ما رسیده راجع به و داریم هنوز پیام های شما راجع به موضوع توهم دانستن که حیف است نخوانیم، چند تایش را میخوانیم.
دوست دارم که حقیقت‌ها یا گفتنی‌ها و نگفتنی‌های کم و بیش کسب کردیم، این خوش دارم که در اختیار دوستای خود قرار بدم و در این زمینه ما برشون مشوره میتونم و یا هم مشاوری که ازم پرسان میکنن در باره خانواده یا هم این مواردی که هم قطارایم یا هم نسلایم از ما پرسان میکنن ما برشون، اما چیزی که میفهم، چیزی که قابل فهم خودم هست واقعا برم ثابت شده، اما اونا رو برشون میگم.
آقای امین اسماعیل زاده از مزار شریف گفتن که سلام، من فکر میکنم در بین ما مردم خیلی کم پیش میایه که جلوه خود بگیریم و راجع به هر چیزی نظر ندیم، خصوصا مسائل طبی و سیاسی. صدف نبی از کابل گفتن سلام به همه کارکنان رادیو دری و برنامه روی موج جوانی. من چند روز پیش اتفاقی با برنامه شما در یک تکسی آشنا شدم، خیلی خوشم آمد، برنامه تان بسیار آموزنده است. تشکر از شما صدف عزیز.
نظر ما هم این هست که اگر راجع به موضوعی به شکل علمی معلومات داره میتونیم نظر خود بیان بکنیم، یا نظر به همون تجربه و سرگذشت خود میتونیم که نظریات خود بیان بکنیم.
نرگس محبی از هرات گفتن سلام، بیشتر اوقات سکوت میکنم، سعی میکنم بیشتر یاد بگیرم تا نظر بدم. و اما برادر ارجمند با آقای جلال اکرمی از تربت جام گفتن سلام، تشکر میکنم از برنامه روی موج جوانی. یک درخواست داشتم، اگر امکان داشته باشه یک آهنگ از آقای قاسم جامی برای ما پخش بکنین. چشم برادر عزیز ارجمند، ای آهنگ آماده است که همیال تقدیم شما و همه شنوندهای خوب ما میشه.
اگر خنجر به باره بر نخیزم، اگر خنجر به باره مثل باران، اگر خنجر به باره مثل باران، که تا رویت نبینم بر نخیزم، که تا رویت نبینم بر نخیزم. دسته دسته، گل ریحان بچینم دسته دسته، گل ریحان چنین بوی نداره، گل ریحان چنین بوی نداره، دلم طاقت دوری نداره، دلم طاقت دوری نداره. نشان از ساق ابروی تو داره، الا دختر خاله بیا گلی لانه، الا دختر خاله بیا گلی لانه، عشق مو تو دل بر شبهای تاره.
خب انشالله که دلهایتان پر از عشق باشه و دستهایتان پر که بتونین هدیه های خیلی قشنگ برای عزیزانتان بگیرین. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
آرام بود و متبسم، حرف که میزد تبسمش بیشتر نمایان بود، با کسی بحث نمی کرد، اگر نظرش را درباره چیزی میپرسیدی صریح اما با تأمل جواب میداد، وقتی حرف میزدی خوب گوش میکرد، حرفت قطع نمیکرد، نظرش را رد میکردی یک لبخند میزد و چیزی نمیگفت. یک جذبه خاصی در چشمایش بود، حرف که میزد دوست داشتی همچنان حرف بزند، درباره چیزی که اطلاع نداشت اثر نظر نمیکرد. لباسش نو نبود ولی آراسته و شیک بود. درست فکر کردید، شما را میگیم، شما که با مراقبت از خود و یک شخصیت محبوب در میان دوستانتان تبدیل شدید. با این مقدمه از مولای متقیان علی علیه السلام برنامه را حدیث میگیم و برنامه را به پایان میبریم. حضرت امام علی علیه السلام میفرمایند ای جوانان، حیثیت و سجایای اخلاقی خود را با ادب آموزی و دینتان را با علم و دانش حفظ کنید. خب وقت برنامه ما به پایان رسید. شما دوستان نازنین خود را به خداوند مهربان می سپاریم. همون قسم که گفتیم فردا ما برنامه زنده نداریم، گلچین برنامه ها از شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضورتان می شه، شنبه باز به خدمتتان خواهیم رسید انشالله با قید حیات و شرط سلامت. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رئیس جمهوری اسلامی ایران عملیات وعده صادق اقدامی محدود و تنبیهی ضد صهیونیست ها بود. هشدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل رویارویی منطقه‌ای به نفع هیچ کس نیست. و پرواز طیارات بدون پیلوت در آسمان پروان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری اسلامی ایران عملیات وعده صادق را اقدام محدود و تنبیهی ضد رژیم صهیونیستی دانست و گفت اگر کوچکترین تعرضی از این رژیم به خاک ایران انجام شود برخورد سهمگین و شدید با آن خواهد شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در مراسم منور اردوی جمهوری اسلامی ایران با تبریک روز اردو گفت اردو در کنار ملت ایران قرار گرفته و برای دفاع از وطن و تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی کاملا آماده است. رئیسی گفت بعد طوفان الاقصی فلسطینیان ضد رژیم صهیونیستی وعده صادق هیمنه این رژیم را فرو ریخت و ثابت کرد قدرت آنها تار عنکبوتی است. و افسوس سپاه و اردو اقتدار آفریدند و کاری کردند که به فرمانده معظم کل قوا رژیم صهیونیستی تنبیه شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت
برنامه این وعده صادق اقدامی محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند. اما قرار این بود که یک، اقدامی محدود بشود، دو، تنبیهی برای رژیم صهیونیستی باشد، و سوم، از همون مراکزی که حمله شده بود به منافع جمهوری اسلامی ایران همون مراکز برخورد بشه باهشون. اون چه که اتفاق افتاد این بود، ولا بارها اعلام شده از سوی مسئولین جمهوری اسلامی ایران اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران، یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با اونها خواهد شد و اون وقت حامیان رژیم صهیونیستی خواهند فهمید قدرت پوشالی اونها هیچ کاری پیش نخواهد برد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رژیم اشغالگر صهیونیستی هشدار داد که با حمله تلافی جیانه تنش‌ها در منطقه را تشدید نکند، زیرا رویارویی منطقه‌ای به نفع هیچ کس نیست. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند با بیان اینکه اقدام تنبیه ایران در پاسخ به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق صورت گرفت گفت به رژیم اسرائیل هشدار داده شد که به نفع هیچ کس نیست که درگیری منطقه‌ای رخ دهد، زیرا این بدان معناست که جنگ پایان نخواهد یافت. جوزف بورل تصریح کرد ایران چند روز پیش از اقدام تنبیهی ضد رژیم اسرائیل و در پاسخ به حمله تروریستی این رژیم و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق اعلام کرد که فقط تأسیسات نظامی اسرائیل را هدف قرار خواهند داد. رژیم نسل‌کش اسرائیل دوشنبه 13 حمل 1403 در اقدام تروریستی و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظامی ایران شد. ادامه خبرها. مدیر رادیو آوای هرات که به تازگی برنامه‌های رادیو دری از طریق آن به گوش مخاطبان می‌رسد، از واکنش‌های مثبت مخاطبان و استقبال مردم این ولایت از برنامه‌های رادیو دری خبر داده است. یوسف زاده تصریح کرد سبک برنامه‌سازی در رادیو دری سبک جدیدی است و افکار و برنامه‌های نوینی را ارائه می‌کند که برای مخاطبان و فعالان رسانه‌ای جاذبه دارد. و اظهار کرد از زمان پخش رادیو دری در هرات شهروندان و برنامه‌های آن علاقه بسیاری نشان داده و در این مدت پیام‌های فراوانی را درباره برنامه‌های این رادیو به ما انتقال داده و درباره آنها اعلام نظر و ابراز رضایت کردند. مدیر رادیو آوای هرات با تاکید بر نیاز این ولایت بر رسانه‌ای همچون رادیو دری از علاقه مخاطبان و بخش‌های خبری این رسانه سخن گفت و اضافه کرد: با توجه به کمبود رسانه‌های خبری در ولایت هرات، پخش ساعت به ساعت خبر در رادیو دری توانسته است مخاطبان بسیاری را جذب کند و بسیاری از مردم در تاکسی ها و رکشاها آن را می شنوند. با تلاش ها و پیگیری های معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای ایران و مسئولان ایرانی، از روز چهارشنبه اول حمل 1403 امکان دریافت برنامه های رادیو دری در شهر هرات و 11 ولسوالی این ولایت با استثناء ولسوالی شندند فراهم شده است. علاقمندان می توانند برنامه های رادیو دری را روی موج FM فرکانس 93.2 کیلوهرتز بشنوند. با گفته وای، برنامه های رادیو دری هر روز با مدت 13 ساعت از ساعت 7 صبح تا 8 شب به وقت افغانستان پخش می شود. منابع محلی در ولایت پروان از گزمه طیارات بدون پیلوت بر فراز این ولایت خبر دادند. منابع محلی در پروان گفتند که این پهپاد چند ساعت در آسمان پروان مشغول به گزمه بوده است. مبدا پرواز این طیاره مشخص نیست. در هفته های اخیر ولایت نیمروز، قندهار، پکتیکا، پنشیر، هرات و بدخشان شاهد گزمه طیارات بدون پیلوت بودند. سرپرست سفارت افغانستان در قطر گفت اسرائیل با اقدامات تحریک کننده خود به اوکراین دوم تبدیل خواهد شد. محمد نعیم وردک با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به عملیات وعده صادق ایران هشدار داد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، اسرائیل اوکراین دوم خواهد شد. وی تصریح کرد تحولات اخیر در خاورمیانه و واکنش آمریکا، جنایات رژیم اسرائیل در غزه و اقدامات تحریک آمیز آنها در منطقه، اسرائیل را بدون حمایت غرب به اوکراین خاورمیانه تبدیل خواهد کرد. تاجیکستان و روسیه در امتداد مرز افغانستان مانور مشترک برگزار کردند. هدف از این مانور مشترک 4 روزه مقابله با هر گونه تهدید احتمالی گروه‌های تروریستی اعلام شده است. برخی تجهیزات نظامی روسیه برای برگزاری این مانور به پایگاه نظامی 201 تاجیکستان منتقل شده است. در این مانور نیروهای روسیه و تاجیکستان انواع تاکتیک‌های رزمی به ویژه تاکتیک مهار گروه‌های تروریستی را که به صورت غیرقانونی وارد تاجیکستان می‌شوند تمرین می‌کنند. حکومت سرپرست افغانستان تاکنون به این مانور مشترک واکنش نشان نداده است. مقامات حکومت طالبان بارها تاکید کردند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها و به خصوص همسایگان افغانستان نمی شود. شمار حادثه دیدگان بارش و سیل روزهای اخیر در افغانستان به بیش از 120 کشته و زخمی رسیده است. وزارت حکومت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اعلام کرده است که بر اثر سیلاب‌های اخیر دست کم 70 تن جان خود را از دست داده و 56 نفر دیگر هم زخمی شدند. این سیلاب‌ها همچنین به ساکنان 23 ولایت افغانستان آسیب زده و 600 رأس مواشی را تلف و 1235 خانه را تخریب کرده است. بارش شدید باران از ابتدای این هفته مناطق وسیعی از افغانستان را در بر گرفته و منجر به جاری شدن سیل در ولایت مختلف شده است. این در حالی است که سازمان هواشناسی افغانستان از ادامه بارش باران در 14 ولایت این کشور خبر داده است. و اینک مروری دوباره به سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران: عملیات وعده صادق اقدامی محدود و تنبیهی ضد صهیونیست ها بود. هشدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل: روی منطقه‌ای به نفع هیچ کس نیست. و پرواز طیارات بدون پیلوت در آسمان پر. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها پیشکش حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
رژیم نسل کش اسرائیل دوشنبه 1 اپریل 2024 در اقدامی تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظامی ایران منجر شد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوای ایران اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تاکید کردند. رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در همین راستا بامداد روز یکشنبه 14 اپریل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فیر پهپاد و موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. رسانه‌های وابسته به رژیم اشغالگر اسرائیل و آمریکا تلاش کردند حجم تخریب‌ها و آسیب‌های وارده به سرزمین اشغالی را کمرنگ نشان دهند، اما تصاویر موجود از اصابت موشک‌ها و پهپادها و مراکز مهم نظامی رژیم نسل‌کش صهیونیستی حکایت دارد. در همین ارتباط همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با گل محمد مختاری از آگاهان و تحلیلگران مسائل سیاسی.
اول اینکه کاری که توسط جمهوری اسلامی نسبت به پاسخ به حملات و جنایات اسرائیل صورت گرفت یک کاری کاملا تاریخی و در نوع خود بی‌نظیر بوده. از زمانی تأسیس صهیونیست‌ها و اشغال صهیونیست‌ها و بعد از قضیه جنگ عراق و اسرائیل در حقیقت از دهه 60 به بعد اولین و نخستین بار هست که بعد از اقتدار اسرائیل‌ها و اینکه اونها مسلح و سلاح اتمی شدند، اولین حربه، اولین ضربه و اولین برخوردی مستقیم یک کشور مستقل نسبت به اسرائیلی هست که تمام دنیای غرب پشت سر او قرار گرفته و با تمام قوا و امکانات از او حمایت میکنن. نکته دوم این که هیچ کسی باور نمیکرد از کشورهای مسلمان و غیر مسلمان که جمهوری اسلامی این گونه مستقیم پاسخ بدهد و بالاخره این کار صورت گرفت. طبیعی است که خود اسرائیلی ها هم این باور را نداشتن. اونها هم دچار یک غرور کاذب شده بودن، گمان نمی کردن که جمهوری اسلامی اولا این جرأت را بکنه به دلیل ترس از آمریکا و غرب و قدرت های اتمی دنیا، ثانیا این امکانات را داشته باشه که از تهران و از جغرافیای ایران با عبور از روی چندین کشور نقاط حساس اسرائیلی ها را هدف بگیره و در عین حال بر فرضی که چنین جرأت صورت بگیره این موشک ها توانایی رسیدن به این نقطه را نداره، به دلیلی حفاظت شدیدی که از اون مکان ها صورت میگیره، از اسرائیل صورت میگیره و به دلیل لایه های ضخیم امنیتی که از دریای سرخ تا کشورهای مثل عربستان و پایگاه‌های آمریکایی ها در عراق و در سوریه و همینطور اردن و خود فضای اسرائیل امکان عبور از یک چنین لایه‌های امنیتی برای موشک‌های ایرانی فراهم نیست. لذا خود اونها هم این باور را نداشتن، اما خب این اتفاق افتاد و از همه این لایه‌ها عبور کرد موشک‌های دوربرد و بالاخره به اون نقاط از پیش تعیین شده اصابت کرد و این رستاخیز امنیتی در فضای امنیتی جهان به وجود آمد و دنیا در یک شک فرو رفت و مخصوصا خود اسرائیلی هایی که باور نمی کرد. لذا خسارات وارده را طبعا اونها سعی می کنند پوشش بدن و اونها مخصوصا حکومت فعلی که روی کار هست و در رأس اونها نتانیاهو هست، اینها پایشان روی پوست خربوزه است، یعنی در یک لبه پرتگاه قرار دارن. اونها مجبور هستند که بسیاری از خسارت‌های اقتصادی که اینجا وارد شده، یعنی بیش از 1 میلیارد دلار خسارت به لحاظ امنیتی از لحاظ موشک‌هایی که اونا شلیک کردن و بالاخره برای دفاع پدافندی که فعال شد بر اساس برآورد کارشناسا بیش از 1 میلیارد دلار فقط خسارت در این ناحیه صورت گرفته. این که خب این موشک‌ها طبعا موشک‌های پرقدرتی بود که از همه این باندهای امنیتی عبور کرده و خب طبعا چندین موشک به اهداف اصابت کرد که نمیتونه انکار بکنه، اما طبعا سعی میکنن کوشش ها ایجاد بکنن که به مردم خودشان اینطور وانمود بکنن. خب این موشک ها در یک نقطه های غیر مهم اصابت کرده و خسارتی وارد نشده و مشکلی پیش نیامده. طبعا اونا سعی میکنن پنهانکاری بکنن و روحیه مردم خودشان را بالاخره بالا نگه دارن و این حادثه را به نحوی یک کاور ایجاد بکنن که مردم از واقعیت‌های ملموسی که اتفاق افتاده، مردم خود اسرائیل اطلاع پیدا نکنن، چون مخصوصا خود نتانیاهو و کابینه او در یک شرایط بسیار وخیم قرار دارن، ناگزیر هستن که دست به هر وسیله‌ای بزنن تا خسارت‌های وارده را چی در غزه و چی در این حملاتی که صورت گرفته پوشش بده.
جناب مختاری، شما دلایل غافلگیری تلابی و همچنین موافقت آمیز بودن این حمله با توجه به بعد مسافت، یعنی بین مبدا و مقصد موشک‌ها را چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر من دو نکته خیلی مهم بوده در این قضیه غافلگیری. یکی این که خود اسرائیلی ها دچار یک غروری کاذب بودن با توجه به این که خب دارای سلاحی هسته‌ای هستند، با توجه به این که با اغماز و چشم پوشی مجامع بین المللی از جنایات اسرائیل ها اونها اقدام به هر جنایتی کردند و هر چراغ سرخ را عبور کردند و هر قاعده و قانونی جهانی را زیر پا گذاشتند، اما هیچ بیانیه‌ای علیه اونها صادر نشد و هیچ محکومیتی علیه اونها صورت نگرفت به دلیل حمایتی تمام قد غربی ها. روزا اونا دوچار یک غرور کاذب شدن، باور نمی کردن که یک چنین اتفاقی صورت بگیره و کشوری جرأت بکنه به این شکل و در این حد و حجمی از امکانات تسلیحاتی اونها رو مورد حمله و هجمه قرار بده. و در قدم دوم، نکته دومی که اونها رو غافلگیر کرد، بحث بیش از حد تکیه کردنی به آمریکا و انگلیس بود، مخصوصا تکیه کردنی به آمریکایی ها بود که اونها مطمئن بودن که گنبد آهنینی که اونها داره و همینطور فلاخن سلیمان و بسیار از تدافنهای امنیتی که آمریکایی ها از دریای سرخ گرفته تا عراق و تا امارات تا عربستان و تا کشورهای مختلف که پایگاه های آمریکایی ها در اونجا حضور داره، طبیعی است که اونها می توانه جلوگیری بکنه، ولی زیاد بیش از حد به آمریکایی ها تکیه کردن و به این غافلگیری دوچار شدن و به هر حال این گونه مفتضح و رسوا شدن.
خب آینده منطقه و تحولات جنگ غزه را از این به بعد چگونه پیش بینی میکنید بعد از حمله تنبیه جمهوری اسلامی ایران؟
طبعا دو نکته اینجا وجود داره، یکی بحث منطقه است که خب منطقه اینجا نه تنها اسرائیل بلکه کل منطقه و غرب همه متوجه تبارز و ظهور یک قدرت بزرگ منطقه‌ای، یک ابرقدرت سوم در جهان شدن، یعنی متوجه شدن که در کنار قدرت‌های دنیا یک قدرت بزرگ دیگه بروز و ظهور کرد و او قدرت محور مقاومت هست. ما تنها جمهوری اسلامی را به عنوان یک جغرافیا حساب نمی کنیم بلکه به عنوان محور مقاومت که در مرکزیت این محور جمهوری اسلامی قرار داره، این را به عینه مشاهده کردن و قطعا کشورهای منطقه‌ای طبعا در معادلات و معاملات و در محاسبات آینده خودشان این نکته را لحاظ خواهد کرد و طبیعی است که در روند تقابل اسرائیلی ها با غزه هم و همینطور با حزب الله لبنان هم تجدید نظر لااقل صورت خواهد گرفت و تهدیدهایی که احیانا صورت میگیره، در گذشته هم این تهدیدها وجود داشت از سوی محور مقاومت، اسرائیلی ها و حامیان اونها علل خصوص آمریکایی ها و همینطور کشورهای منطقه اینها ناگزیرن که این تهدیدها را در آینده لحاظ بکنن و جدی بگیرن.
طالبان از کادرها و متخصصان افغانستانی در حالی می‌خواهد به کشور بازگردند که هنوز خروج افغان‌ها از وطن و بیرون جریان دارد. معین اداری ریاست حکومت طالبان از کادرها و متخصصان افغانستانی مقیم خارج کشور خواست که به کشور برگردند و در آبادی و ترقی آن سهم بگیرند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
طالبان از کادرها و متخصصان افغان در حال می خواهد به کشور برگردند که هنوز خروج افغانها از وطن به بیرون جریان دارد. معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان از کادرها و متخصصان افغان مقیم خارج کشور خواست که به کشور برگردند و در آبادی و ترقی آن سهم بگیرند. هر می گوید مولوی عبدالسلام منفی این خواست را در دیدار با جمعی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و نمایندگان افغان‌های مقیم خارج داشت مطرح کرده است. در این دیدار شخصیت‌های علمی و فرهنگی و نمایندگان افغان مقیم خارج از تأمین امنیت در کشور، ختم فساد اداری، منع مواد مخدر، تطبیق پروژه‌های بزرگ انکشافی در عرصه‌های مختلف ابراز خرسندی کرده گفتند که با حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور فرصت‌های زیادی در بخش‌های مختلف به ویژه تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد شده و شهروندان از مسئولیت جانی و مالی برخوردار هستند. آنان در این دیدار خواهان توجه خاص در بخش‌های تقویت و گسترش کیفیت و کمیت تعلیم و تربیت، صحت، استخدام بیشتر افراد مسلکی و متخصص در ادارات و به کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی موجود شدند. مولوی عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزرا نیز با آنان گفت که تأمین امنیت سرتاسری، تحکیم ثبات اقتصادی و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای شهروندان از وظایف امارت اسلامی است و در این راستا هزینه نما سعی و تلاش دریغ نمی ورزد. حنفی تصریح کرد که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و مسئولان امارت اسلامی متعهد به ختم فساد اداری و ارائه خدمات بهتر برای تمامی شهروندان است. معاون اداری ریاست الوزرا همچنان از همه کادرها و متخصصان افغان مقیم خارج کشور خواست تا به کشور خیش برگردند و در آبادی و ترقیان سهم بگیرند. این در حال است که نوز شماری از کادرها و متخصصان از کشور به خارج می روند و شماری آنها یکی از عوامل بستماندن مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها را برای فرزندانشان مطرح می کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان به همه شبکه‌های مخابراتی دستور داده است تا مشترکین آنان مجدداً سیم کارت‌هایشان را ثبت و راجستر نمایند. این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم ثبت این سیم کارت‌ها خدمات مخابراتی برای آنان ارائه نمی‌شود. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان اخیراً به همه شبکه‌های مخابراتی دستور داده است تا مشترکین آنان مجدداً سیم کارت‌هایشان را ثبت و راجستر کنند. این وزارت هشدار داده است در صورت عدم راجستر این سیم کارت‌ها خدمات مخابراتی برای آنان ارائه نمی‌شود. هرات که یک از شهرهای پرجمعیت کشور محسوب می‌شود و 5 شبکه مخابراتی در آن فعال است، این روزها شاهد حضور صف‌های طولانی مردم برای ثبت دوباره سیم کارت‌هایشان می‌باشد. پروسه‌ای که روال آن شکایت‌های شهروندان را در پی داشته است. مردم در هرات می‌گویند چندین روز پی هم به خاطر انجام مراحل اداری ثبت سیم کارتشان در صف‌ها منتظر می‌مانند، اما کندی روند کاری و کمبود مراکز ثبت و راجستر آنان را به ستوه آورده است.
شما نگاه کنین صف افغان بیسیم چی حاله؟ هم شرکت‌ها هم شلوغه، خصوصا افغان بیسیم خیلی شلوغه. باید همی جای راجستر از اینا زیادتر باشه که مسلمان ها خیلی معطل میشن به خاطر یک راجستری که خیلی چیز ناچیزیه، حداقل دور و سر مردم علفی میکشه.
سیم کارت نیولو در توایم از خپل سحر وقتی چرا غلم تر
در مورد دریافت سیم کارت و یا ثبت آن باید بگویم که از صبح زود به این مرکز مراجعه کردم، اما تا هنوز که 5 ساعت است منتظر هستم و برای من نوبت نرسیده و نمیدونم که میتوانم امروز سیم کارت خود را راجستر کنم یا خیر. در سایر مراکز هم باید 3 روز منتظر باشیم تا نوبت برسد. خدمات این شبکه‌ها هم مشکلات زیادی دارد و هزینه های مکالمه به اینترنت هم زیاد است.
نسلی را گام فالک ولایسی نه اینترنت نی ولایسی یو جی بی با 1500 افغانی دا.
در حالی که مردم نگران هستند که چگونه با این شرایط دشوار سیم کارت هایشان را ثبت و راجستر مجدد نمایند، میگویند شبکه‌های مخابراتی خدمات درستی نیز برای شهروندان ارائه نمی‌کنند. آنان از مقام‌های مسئول می‌خواهند تا در این خصوص توجه نموده و مسئولان شبکه‌ها را وادار نمایند تا در ارائه خدمات مخابراتی و قیمت بسته‌های مکالماتی و اینترنتی تخفیف قائل شوند.
خدمات بالکل ضعیفه، بالکل ضعیفه، از نگاه آنتن‌دهی بخی ضعیفه. حال داخل شهر خو کمی بهتره، اطراف شهر خو بخی آنتن نیه. یک مشکل. مشکل دیگه به حساب امی راجستر و سیم کارت گرفتن، امی مردمایی که داخل شهر هم بیکار میشه. یک روز دو روز، من خود ما این روز دوم است اومدم، از نگاهی که نه خدمات رسانی دارن، نه یک پرسنل صحیح دارن، نه یک کارمند صحیح دارن، نه یک نوبت صحیح.
موږ د شبکې سره ډیر فازاب یو، وخت انټرنیټ هم پر مخ کار نه کوي، او وخت زنګ و خپل
مردم از خدمات شبکې مخابراتی راضی نیستند. در حین مکالمه تماس قطع می شود و انټرنیټ هم تعریفی ندارد. در روزهای عید هم که مردم نیاز به خدمات مخابراتی داشتند، این شبکه ها کلا قطع بود. از ساعت 12 شب تا صبح روز بعد که اصلا قابل تعریف نیست. در همین حال مسئولان در اداره مخابرات ولایت هرات میگویند به منظور ارائه خدمات بهتر مخابراتی در مناطق دوردست هرات و به خصوص بزرگراه‌ها دکل‌های مخابراتی جدید نصب شدند. حکمت الله حبیبی مسئول بخش حمایت آیتی ریاست مخابرات هرات گفت بسته های اینترنتی و خدمات مخابراتی از کشورهای همسایه خریداری می شود و به همین دلیل قیمت این بسته ها بلند است.
کشورهایی که مهاد به دریاین اونجا هزینه ترانزیت ندارن، برای از اینا هزینه ها خیلی پایین میایه. ولی به کشور ما متاسفانه نظر به اینکه مهاد با خشکیم، ما مکلفیت عزیز داریم که از هر کشوری که اینترنت خریداری میکنه و بعدا از یک مسیر از داخل یک کشور عبور میکنه، هزینه ترانزیت از اون کشور رو بپردازیم. به این دلیل اگر بحث مقایسه باشه که با دیگه کشورها مقایسه کنیم، ممکن از اینهای اینترنت بالا باشه.
حبیبی در خصوص ازدحام مردم در مراکز ثبت سیم کارت ها و شکایت شهروندان از کندی روند کار گفت طرحی روی دست است که به زودی مراکز سیار ثبت و راجستر سیم کارت ها از سوی شبکه های مخابراتی در ولایت هرات فعال شوند و به مناطق دوردست هرات نیز اعزام گردند تا از تجمع مردم در مراکز شهری کاسته شود.
و گاهن بحث ازدحام اینه که مراجع میکنن به یک دفتر خاص و فکر میکنن که تنها به یک مرکز یا به یک دفتر که دفتر مرکزی باشه ثبت و راجستر صورت میگیره، که یه حالت نیه. میتونه که در نمایندگی ها هم ثبت و راجستر سیم کارت ها صورت بگیره. بر علاوه از او برای ادارات دولتی یکی از سهولت هایی که برای کسانی که کارمندن به خاطر از اینکه زیاد وقت نباشه، اداره میتونه درخواست کنه برای راجسترشن سیم کارت از اون تیم سیار به اداره از اون میره و سیم کارت از اون راجستر میکنه.
این در حالی است که همکنون هیچ یک از شبکه‌های مخابراتی در هرات سیم کارت جدید برای توزیع ندارند و یا توزیع نمی‌کنند. این مسئله به دردسر بزرگی برای افرادی تبدیل شده که نیاز دارند از شبکه‌های مخابراتی استفاده کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
کمیسیون اتخاذی رسانه‌ها در حکومت طالبان فیصله کرده که نشرات شبکه‌های تلویزیونی نور و بریا متوقف و مسئولانش به محکمه معرفی شوند. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
کمیسیون اتخاذی رسانه‌های حکومت طالبان فیصله کرده است که نشرات شبکه‌های تلویزیونی نور و بریا متوقف گردد و مسئولانش نیز به محکمه معرفی شوند. ذبیح الله سادات، عضو کمیسیون تخطی رسانه‌های حکومت طالبان، گفته است که علت به تعلیق درآمدن این تلویزیون‌ها عدم توجه به توصیه‌های این کمیسیون و نادیده گرفتن اصول خبرنگاری است.
دوی اصول تر پولاندی کلی او بار بار دوی تویل شی و چې دوی باید همغه کوم اصول چې هغه د افغانستان ملي ګټې دي همدارنګه د جورنالیستیکي اصول دي هغه ته پابند وسیږي، خو متاسفانه دوی ته ورونو دوی ته توصیه شوی و اخطار ورکړ شوی و.
حفیظ الله بارگزی، رئیس شورای ژورنالیستان افغانستان، نیز گفته است که کمیسیون تخطی رسانه‌ها تصمیم گرفته است تا نشرات این دو شبکه تلویزیونی تا صدور حکم محکمه متوقف باشد.
دو رسانه که همیشه البته تخطیر مرتکب شدن، ارزش های ملی، ارزش های اسلامی، نظر به شرایط و زمان، منافع ملی کشور دست کم گرفتن و چندین بار در کمیسیون بالای درسانه بحث هم صورت گرفت. بازم وزارت اطلاعات فرهنگ و کمیسیون تلاش کرد که خیر، تا حدی که توصیه برشان داده شد، اشتار برشان داده شد، بازم این موضوع را دست کم گرفتن. با مو حساس فیصله شد که رادیو تلویزیون نور و رادیو تلویزیون بریا هر دویشان دوسیشان به محکمه فرستاده شد. تا وقتی که دوسیشان فیصله شود موقتا دروازهشان بسته است.
با این همه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این مورد میگوید صاحبان این رسانه ها به گونه مکرر ضد نظام تبلیغات میکردند. گفتنی است که تلویزیون نور متعلق به صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی و تلویزیون بریا نیز متعلق به گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی می باشد. این در حالی است که بر اساس آمار نهادهای حامی رسانه ها در نزدیک به 3 سال گذشته در کشور بیش از 10 رسانه چاپی، تصویری و شنیداری آغاز به فعالیت کردند و همچنان در این مدت فعالیت بیش از 200 رسانه در افغانستان با دلایل گوناگون متوقف شدند. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
شماری از باشندگان ولایت فاریاب در شمال افغانستان از کمبود فرصت‌های شغلی در این ولایت ابراز نگرانی کردند. آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که با فراهم کردن برنامه‌های منظم برای مردم اشتغال زایی کنند. باشندگان فاریاب می‌گویند حکومت با تطبیق طرح‌های عمرانی زمینه جذب شهروندان به ویژه جوانان بیکار را فراهم کند. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
شمار از باشنده های ولایت فاریاب در شمال کشور از کمبود فرصت های کاری در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنان بر فراهم سازی فرصت های شغلی تاکید دارند و از حکومت امارت اسلامی می خواهند که برای دستگیری برنامه های منظم برای مردم اشتغال زایی کند. باشنده های این ولایت می گوید حکومت با تطبیق طرح عمرانی زمینه جذب شهروندان به ویژه جوانان بیکار را مساعد سازند. در همین حال والی این ولایت نیز با تایید چالش بیکاری از تلاش ها جهت اشتغال زایی خبر می دهد. شهر پر جمع جوش میمنه مرکز فاریاب در شمال کشور، اما بیکاری رنگ و بوی این شهر را نیز دیگرگون کرده است. باشنده های این ولایت بان که از امنیت سراسر در این ولایت خرسندی می کنند، اما آنچه که بیکاری و نبود فرصت کاری است گله دارند. آنان بر فراهم سازی فرصت های شغلی تاکید دارند و از حکومت امارت اسلامی می خواهند که با روی دستگیری برنامه های منظم برای مردم اشتغال زایی کند.
از حکومت دولت تر می خواهیم تا کاربار مردم چی کنند صاحب؟ کاربار پیدا کنم. بیکاری است، مردم غریب نیست، دیگه نیست، اینطور فاریاب حالت خراب است.
افغانستان از ما امنیت است، خصوصا حالت فاریاب ما مردم شهر میمونه ما مردم رنج برده، کار نیست دیگه، زحمت نیست دیگه، کارا هیچ نیست. جوانای ما مردم هم میشرفت به خارج از دست کار، کار اصلا در افغانستان از ما کار نیست.
در بازار است، ما هم روز روزانه چیزایی که سودا میکنم 200-300 همون قد است، دیگه چیزام نمیشه. همین حالت بازار ضعیف است، مردم ها ضعیف است، چیزی نداره. همه تقاضا میکنم که برای ما یک پروژه و چیزا تقدیم باشه که اینا چیزا مردم سریکار باشه.
ولی ولایت فاریاب میگوید آنان تلاش میکنند که با تطبیق طرح عمرانی و ایجاد کارخانه های تولیدی توسط سرمایه گذاران ملی زمینه جذب شهروندان بیکار را فراهم سازند.
در باره اشتغال زایی طبعا در افغانستان حجم کار کم است، یک چیزی واقعیت است، حجم کار کم است و انشالله ما امید داریم در آینده نزدیک مردم ما هم از این مستفید برامند میشن که زمینه کار باشن مساعد میشن. هنوز هم با همکاری ادارات سکتوری و دفترهای مؤسسه همکار در اینجا در بخش پروژه های خود و بزرگ انکشافی که باشه در اونجا از این مردم استخدام میشه و همین مردم در اونجا خدمت میکنن.
بیکاری تنها درد ساکنان فاریاب نیست، بلکه این چالش دیرینه از سالها به این سو دامنگیر ساکنان افغانستان در سراسر کشور است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
لحظه لحظات آرامی را برتان آرزومند هستیم عزیزان، و در این لحظه از شما دعوت میکنم که گلبرگ معرفت را شنونده باشید.
گلبرگ
معرفت. به نام او که دل در گرو یاد او آرام میگیرد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. زهرا بهرامی هستم، امروز هم با برنامه گلبرگ معرفت در خدمت شما عزیزان. عزیزان، در فرهنگ عامه اصطلاح جالبی وجود دارد که میگه دروغگو دشمن خداست. با این عبارت موضوع برنامه امروز را خدمتتان اعلام میکنیم: دروغ و دروغگویی. تعریف ساده دروغ، سخن نادرست و خلاف حقیقت و واقعیت است. دروغ گناه می باشد و گناه نیز در محضر الهی دارای مجازات و عقوبت است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هرگاه مؤمن بدون عذر دروغی بگوید 70,000 ملک او را لعنت می کنند. دروغ از نشانه های بارز ضعف و نقص ایمان به شمار می رود. جامعه با وجود دروغ و فریب جای خوبی برای زندگی کردن نیست. دین و فرهنگ و اخلاق به ما توصیه می کنند که دروغ و فریب را کنار بگذاریم و اجازه دهیم برکت و لطف خداوند با راستی و درستی شامل حال ما شود. همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می کنم در این لحظه از برنامه امروز گلبرگ معرفت شنونده صحبت های سرکار خانم علمداری باشید.
به نام خدا. هبوط انسان با دروغ شیطان آغاز گردید و انسان به خاطر دروغی که شیطان به او گفت از موهبت ها و مقام قربت خود تنزل پیدا کرد و به مرحله پست به نام زمین هبوط کرد و سقوط کرد. بنابراین هر کسی که دروغی میگوید و به این صفت در وجود اون قرار داره، در واقع در حزب شیطان قرار داره. دروغگو کسی جز شیطان نیست، و اگر انسان کلامی از دروغ و نادرستی در وجودش به زبانش جاری بشه و در وجودش ایجاد بشه، در واقع حزب شیطان هست و در همقرین شیطان قرار گرفته. امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند همه زشتی ها و پلیدی ها در خونه قرار داره که کلید اون خونه جز دروغ نیست، و انسان اگر دروغ بگه وارد تمام بدی ها، در آغاز اون، در باز شدن همه بدی ها و زشتی ها دروغ گفتن هست. همچنان که اگر ما هر سوالی از ما میپرسن، اگر قرار باشه حقیقت رو به زبان جاری کنیم، هرگز نمیتونیم هیچ عمل خلاف منافات انجام بدیم و هیچ عمل نادرستی رو امکان انجامش رو نداریم و در واقع از خودمون سلب میکنیم.
من که باشم که بران خاطر آتش گذرم،
من که باشم که بران خاطر آتش گذرم،
لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم،
لطفا می کنی
که درد تاج سرم. حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند راستگویی دعوت به نیکوکاری می کند و نیکوکاری دعوت به بهشت. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال يا ذا الجلال والإكرام.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله.
لحظات قشنگی را براتان آرزومند هستیم دوستان عزیز و ارجمند. کم کم رسیدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. انشالله بعد از اذان با ادامه نشرات در خدمتتان خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب و افق کابل. مؤذن استاد بیژن معصومی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله
آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما دوستان عزیز و ارجمندمان دعوت میکنیم که در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه باشید. در این لحظه تکرار